کمیته امداد از افزایش 40% مستمری مددجویان برای سال آینده خبر داده و گفته که 40% با توجه به شرایط اقتصادی، با توجه به حالا تورم و بعضی از موضوعات دیگر 40% افزایش پیدا میکنه. به این ترتیب مستمری خانوار یک نفر از 1,000,000 به 1,400,000 تومان، مستمری خانواده دو نفر از 1,000,000 به 1,420,000 تومان به 1,988,000 تومان افزایش پیدا میکنه و گفته که حالا خانواده سه نفره و چهار نفر هم به ترتیب 2,800,000 و 3,577,000 تومان به هر حال عددش میرسه با توجه به این افزایش قیمت. اما در این چند روز، این یکی دو روز اخیر، پیش بینی هایی شده مبنی بر بارش برف شدید در استانهای مختلف کشور و گفته شده که استانهای زیادی در کشور از جمله حالا آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام و زنجان و همدان و لرستان، اینا آماده بارش برف سنگینی باشن. در این باره رئیس سازمان امداد و نجات الرحمر گفته که تمام نیروها در آماده باش کامل هستن و آمادن که خدمات مختلفی رو در حوزه نجات و امداد به مردم در استانهای کشور ارائه کنن. امیدواریم که این آماده باش واقعا به یک اتفاق خیلی خوبی مثل بارش برف به صورت گسترده بیانجامد.
انشالله.
اما بر اساس تازه ترین جزئیات آمار تجارت خارجی ایران در 10 ماه سال جاری، تجارت خارجی کشور 158,880,000 تومان بوده که عمده مقاصد تجاری ما، صادرات غیر نفتی ما، چین، عراق، امارات و ترکیه بودند. بریم به سراغ بحث مصرف گاز در بخش خانگی که سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفته که از 875 میلیون متر مکعب گاز تحویلی به شبکه سراسری در روز گذشته 72% در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز مصرف شده. که حالا این مسئله مثل همیشه جا داره بگیم که نشان میدهد این 72% که اگر ما تو بخش خانگی، مشترکان خانگی برن به سمت صرفه‌جویی بیشتر، قطعا اتفاقات خوبی در حوزه مصرف گاز شاید خواهیم بود و میتوان این گاز صرفه‌جویی شده رو در اختیار بخش تولید قرار داد که قطعا میتواند منجر به چرخش بهتر چرخ اقتصاد و رونق تولید شود. و در کنار این مسئله ما خبری داریم از سوی معاون آموزشی وزارت بهداشت، گفته ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی سال آینده به 16,000 نفر خواهد رسید. حالا گفته که با توجه به اینکه رقابت هم در این زمینه سنگینه، این افزایش آمار میتواند یک جورایی یک کمی خیال بخشی راحت کنه که حالا کسی که دوست دارن پزشکی بخونن که ظرفیت افزایش بده. اما یه آماری منتشر شده و عنوان شده که از زمان اتصال بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان و مشروط شدن دریافت دسته چک به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، میزان مراجعات جهت تکمیل اطلاعات هویت ملکی بیش از 3 برابر شده. خب این موضوع قطعا میتواند منجر به تشکیل اون اطلاعات و اون در واقع علم سامانه اطلاعات مرکزی کشور و دقیق‌تر شدن اطلاعات شود. حالا این بحث خیلی میتونه جو ماجرای سوداگری مهم باشه و اثرگذار باشه روی قیمت اجاره مسکن با توجه به اینکه این سامانه تکمیل میشه و اطلاعات کاملی درباره اون وجود داره. بریم سراغ آخرین خبرمون. در آخرین خبرمون ما طرح ویژه فروش حضوری و مجازی کتاب فروشی ها رو داریم با اختصاص یارانه خرید کتاب به همه ایرانیان. میدونیم تو این سالا مسئله خرید کتاب در کنار اینکه ما خب خدا رو شکر در سالهای پس از انقلاب اسلامی با رشد قابل توجه صنعت چاپ روبرو بودیم و حتی بومی‌سازی بخشی از کاغذ مصرفی، بومی‌سازی تولید بخشی از همین کاغذ مصرفی در داخل کشور، اما مسئله خرید کتاب با توجه به اینکه حالا یک کمی هم جهش قیمت داشتیم تو این سالا، یک کمی دچار مشکل شده و حالا قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده. برای همین اساس در این طرح ویژه‌ای که در نظر گرفته شده همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی از 12 تا 22 بهمن ما هر ایرانی تا سقف 1,000,000 خرید 25% یارانه خرید کتاب میتونه داشته باشه و هم به همزمان به صورت حضوری از کتاب فروشای عضو این طرح و هم به صورت غیر حضوری میتواند این یارانه خرید کتاب رو دریافت کنه. و برای دریافت اون میتونه مراجعه کنه به نشانی اینترنتی بازار کتاب .ir و عرضم به خدمت شما که این یارانه خرید کتاب رو دریافت کنه. امیدوارم که انشالله همه ما بریم دریافت خرید کتاب انشاءالله. و از امکاناتی که برای خرید کتاب در نظر گرفته شده بهره ببریم، چرا که به هر حال یار مهربان همیشه میتونه در همه حوزه ها به ما کمک
بکنه. حالا درباره کتاب شما صحبت کردید، ما ضمن اینکه از شما تشکر میکنیم و باتون خدافظی میکنیم، میخوایم همین خبر رو یه مقداری مبسوط‌تر خدمت دوستانمون ارائه کنیم با همراهی مدیر پردازش اطلاعات و آمار خانه کتاب آقای فرخی. از شما ممنونم، باتون خدافظی میکنم.
منم با شما خدافظی میکنم، سپاس از اینکه به هر حال منظر من شما را همراهی کردم، سپاس از اینکه دعوت
یک هفته با ما بودید. متشکرم ازتون، خدا نگهدارتون. اما روی خط تلفن ما آقای دکتر مشتبه تبریزی نیا، مدیر پردازش اطلاعات و آمار خانه کتاب و مسئول طرح فروش ویژه دهه فجر هستن. آقای تبریزی نیا خدمتتون سلام عرض میکنم، این ایام رو هم بهتون تبریک میگم.
به نام خدا، صبح خیر. بنده هم سلام دارم بخیر خدمت جناب علی و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. آقای تبریزی نیا، شما با توجه به اینکه مدیر پردازش اطلاعات و آمار خانه کتاب هستید، به ما از این طرح فروش ویژه دهه فجر بگید. ضمن اینکه الان همکارم اشاره کردن که کتاب یار مهربانی هست که اطلاعات خودش رو، مفاهیم خودش رو در قالب‌های مختلف بی‌منت در اختیار خوانندگانش قرار میده و شاید در این سالها منظورم یکی دو سال گذشته نیست، در طول این سالها یه مقداری فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم ما کاهش پیدا کرد، اما خوشبختانه با برگزاری نمایشگاه‌ها و هر سال پرشورتر از سالهای گذشته و تأکید رهبر معظم انقلاب و تقریض کتاب‌هایی که حضرت آقا انجام دادن، این فرهنگ بیشتر و بیشتر رواج پیدا کرد.
بله، همینطوری که میفرمایید، از یک طرف خب این به نظر میرسه حالا با وجود شبکه‌های اجتماعی شاید یه مقداری و یه مقدار شرایط دشوارتری که فراهم شده باعث شده که مقداری احساس بشه کتاب کم شده در سبد خانوارها، ولی از اون طرف هم ما شاید هستیم که واقعا طرفدار پرپاقرصی داره، خیلی از خانواده ها استقبال میکنن و خوشبختانه هنوز استقبال از کتاب زیاد هست. به خاطر همین هم هست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش میکنه فرصتهایی رو فراهم کنه که خانواده ها بتونن راحت تر کتاب بخرن و این به این طریق هم کمکی بشه به صنعت نشر، به چرخه نشر و هم که کتاب بتونه به خانواده ها بیاد. به خاطر همین هم در هر چند وقتی یه بار به بهانه های مختلف این امکان فراهم میشه که یک یارانه ای رو، یارانه کتاب رو در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد تعریف بکنن برای همه مردم کشور در سراسر کشور و شرایطی هم فراهم بشه که همه مردم عزیز از هر نقطه‌ای بتونن کتاب بخرن و از کتاب فروشی ها بخرن.
درسته. این طرح فروش ویژه دهه فجر رو هم برامون توضیح میدید برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی؟
بله، در این ایام مبارک هم که 12 تا 22 بهمن هست این طرح داره برگزار میشه. بله. در این طرح در واقع به هر کد ملی یارانه ای تعلق گرفته، به این معنا که میتونه
مشخصه یا در مورد افراد مختلف فرق میکنه؟
نه، فرق تا سقف 1,000,000 تومان، یعنی امکان خرید تا بله. هر مبلغی وجود داره، اما بله. تا هر خرید 1,000,000 تومان 25% به عبارتی تخفیف تعلق میگیره که این تخفیف رو
خودش یه تشویق برای کتاب خواندن.
بله، برای اینکه هم برای خریدار که بتونه با قیمت پایین‌تری بتونه کتاب رو بخره. خب خیلی از کتاب فروشی ها این ایام همزمان با این طرح تخفیف هایی میذارن که اضافه میشه به اون تخفیفی که ارشاد گذاشته، برای این قیمت امکان داره خیلی جاها کمتر بشه. هم کتاب در واقع کتاب فروشی ها، چون میدونید این طرح در واقع محورش و بنیانش برای این هست که کتاب های کتاب فروشی ها عرضه بشه، چه به صورت حضوری، چون در همه استان ها هم کتاب فروشی های فعال وجود دارن، چه به صورت غیر حضوری، یعنی بله. این محدودیت برای کسی وجود نداره، هر کسی از هر نقطه میتونه کتاب بخره و تعداد بیش از 300,000 عنوان کتاب در معرض فروش هست در سامانه مجازی بازار کتاب و در فروش حضوری هم میتونن از این طرح بهره مند بشن.
خیلی متشکرم. این طرح از امروز آغاز شده دیگه، یعنی از
دیروز،
از 12 بهمن،
از جمعه 12 بهمن شروع شده، الان وسط تحریم تقریبا تا 22 بهمن هم ادامه داره.
از طریق درگاه‌های بازار کتاب هم قابل خریداری هست این کتاب‌ها که شامل تخفیف بشن دوستان؟
بله برای همه کتابهایی که در اون سامانه بازار کتاب هست عرض کردم و ارسالش هم رایگان هست. یعنی
چقدر خوب.
بله عرض کردم برای اینه که تمام هموطنان از هر نقطه کشور بتونن از این فرصت استفاده کنن، یعنی صرفا محدود به کتاب فروشی هایی که در حالا فعال هستن در این طرح، بیش از نزدیک 400 کتاب فروشی در سراسر کشور در این طرح فعال هستن، در استانهای مختلف، در همه استانها هم این کتاب فروشی ها هستن. و جالبه که توی شهرهایی مثل دزفول ما یکی از پرفروشترین کتاب فروشی ها رو داشتیم در این طرح.
بله.
این نکته جالبیه. جالبه بیش از 22 تا کتاب فروشی پرفروش این طرح در فروش حضوری تهران نیستن اساسا. این خب خیلی جای امیدواری هست این وضعیت که نشونه که در شهرستان ها چقدر استقبال از کتاب ها بیشتر هست.
خیلی متشکرم. توی این ایام از در و دیوار برکت میباره. یکی از این برکت ها همین فروش کتاب هست با درصدی تخفیف، درصد قابل ملاحظه تخفیف و ارسال رایگان اون به سراسر کشور. خیلی متشکرم آقای مجتبی تبریزی نیا، مدیر پردازش اطلاعات و آمار خانه کتاب، که این خبرهای خوب رو به ما دادید. واقعا وقتی که فکر میکنیم میبینیم که در این دهه هم اتفاقاتی خوشی میفته، هم بوی خوشی به مشام میرسه، بوی گل و سوسن و یاسمن.
همینطور. منم تشکر میکنم از جناب علی و روز خوبی رو برای شنوندگان محترم آرزو می‌کنم.
ممنونم از شما.
بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیر چو بیرون رود رشته در آید، دیر چو بیرون رود رشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید. هرچه مجاهد سبند و هفت سر آید، عمر فساد و ستم به گرد سر آید، چشم یزید زمان به حق در آید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، دیر چو بیرون رود فرشته در آید، بگذرد این روزگار دیگر، روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید. بوی گل سوسن و یاسمن آید، عطر بهاران کنون از وطن آید، جان ز تن رفته با سوی تن آمد، رهبر محبوب خلق از سفر آمد، دیر چو بیرون رود رشته در آید، دیر چو بیرون رود رشته در آید، بگذرد این روزگار تلختر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید، بگذرد این روزگار تلختر از زفت، بار دیگر روزگار چون شکر آید.
بله، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این شعاری بود که در بهمن 57 خیلی ها شنیدند و نسل های بعدی هم باز شنیدند و دیدند در راه پیمایی های مختلف، در مستندهایی که ساخته شد. خیلی شعارهای جالبی می دادند در روزهای انقلاب مردم ما، مثلا به کوری چشم شاه زمستونم بهاره، یا توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد. خیلی از این شعارها بود. اگه موافقین بیاین توی قاب صدا چند تا از این شعارها رو بشنویم. بفرمایید.
قاب صدا.
این شعارها، بله این شعارهایی که شما میشنوید ریشه در ایدئولوژی انقلاب و فرهنگ جامعه ما داره. ما امروز به اهمیت این شعارها در پیروزی انقلاب و تبیین آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی میخوایم با شما صحبت کنیم. شعارهای انقلابی از اسناد گرانبها و یکی از مهمترین منابع مطالعه فرایند ارزشها و آرمانهای انقلاب و زمینه‌های اجتماعی و علل وقوع اون به شمار میره. در انقلاب اسلامی ایران شعارها نقش بسیار مهمی ایفا کردند، به گونه ای که از جهت شمار شعارهای انقلابی در هیچ انقلابی به این تعداد شعار دیده نشده. شعارها نقش بسیار مهمی در فرایند بسیج انقلابی ایفا کردند. با بررسی و مطالعاتی که درباره ایدئولوژی انقلابی و بسیج انقلاب و نقش شعارها به عمل اومده، مشخص شده که هر شعار انقلابی باید دست کم 5 ویژگی مهم نظیر زبانی، بیانی، نگرشی، ارزشی و سیاسی داشته باشه. شعارها از جمله سلاح‌های بران مبارزه با رژیم ستمشاهی به شمار می‌رند و نقش بسیار مهمی در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. شعارهای انقلابی به 6 محور تقسیم می‌شوند. شعارهای مربوط به وضعیت نامطلوب رژیم پهلوی تا پیش از سرنگونی که در واقع زمینه‌های مساعد بروز انقلاب را فراهم کردند. شعارهای مربوط به چگونگی سرنگون کردن رژیم پهلوی. شعارهای مربوط به ارزش‌های انسانی و اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی. شعارهای مربوط به مرحله به قدرت رسیدن انقلابیون. شعارهای مربوط به شخصیت‌های انقلابی. شعارهای مربوط به نظام و شخصیت‌های سیاسی خارجی بین المللی. استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی، رواج ارزش‌های دینی و حاکمیت اسلام بر جامعه، آزادی بیان و قلم، عدالت و رفع تبعیض‌ها، احیای کرامت انسانی و ایفای نقش مردم در حاکمیت از جمله اهداف شعارهای انقلاب اسلامی به حساب میان. شعارهای مردمی اسناد و منابع دست اولی هستند که با بررسی و مطالعه اونها به نتایج بسیار ارزشمندی میرسیم.
شعارهای انقلاب رو باید حفظ کرد. این یکی از هدف‌هاست، یکی از کارهای بزرگ، از بخش‌های بزرگ این جهاد عظیم، جهاد بزرگ عبارت از حفظ شعارهای انقلاب. شعارها هدف‌ها رو نشان میدن، شعارها راه رو به ما نشان میدن. الیمین و الیسار مذله و طریق الوسطا هی الجاده. این شعارها هنرش این، نقشش این.
در واقع شعارها همانند انگشت اشاره‌ای هستند که به هدف اشاره می‌کنند و هدف رو ترسیم می‌کنند. هدف‌هایی که با مشت‌های گره کرده سمت و سوی اونها مشخص شده و با فریادهای خالصانه به منصه ظهور می‌رسند.
ملت ایران تمام از اول تا آخر در تمام شهرستان‌ها قیام کردند و انقلاب بزرگی به پا کردند.
انقلابی ترین مرد جهان آیت الله خمینی، او فرستاده ی صاحب زمان آیت الله خمینی، رهبر نهضت آزادگان آیت الله خمینی.
ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون قشنگ.
در ادامه این میان برنامه کوتاه با عنوان قاب صدا، رهای عزیز هم نوشته که آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، و شعارهای دیگه‌ای که دوستان با ما همراه بودن. این همراهی شما بسیار برای ما ارزنده است و همین عشق شما به برنامه باعث میشه که ما هم عاشق شما باشیم در برنامه صبح به وقت فرهنگ. برنامه دور نشین، قرار شد که برداشتتون رو از این بیت به ما بگین. من کن تعریف از فضل و کمال دیگران ای دل، که با تعریف کردن هیچ کس دانا نخواهد شد. 2258-800-224-85 دو تلفن ما، 30558 شماره پیامک ما. کازمی گفتن که به نظر من مصداق کامل این بیت اینه که دانا هم داند و پرسد، نادان نداند و نپرسد.
ما بانای دانایی را از خود ما شروع کنیم و قدر دانایی این است که واقعا خدا تلاش کنیم تا دانایی خدا ما را ببریم بالا. واقعا از فرض و از دانش دیگران که تعریف آنها را کنیم، هیچ فرض و دانشی ما واقعا بهره نمیبرم و ما باید تلاش کنیم که واقعا خودمون دانایی را یاد بگیریم.
بعضی ها میشینن از خودشون تعریف میکنن، من این هنر رو دارم، من این هنر رو دارم. این کار درست نیست. اول از همه باید تو اون هنر رو نشون بدی، بله هر کس میتونه از خودشون فضایلش تعریف بکنه.
مش آن است که خود بگوید، نه آن که عطار بگوید. باید از کسی تعریف بی خود نکنیم. این بیت به اشاره می دارد که تعریف و تمجید بی خود از کسی نکنیم، باید تعریف از کسی کنیم که واقعا تواناییش داشته باشه.
ما همه دانیه میگیم چشمه باید از خودش آب در داره. هزار تعریف شما میکنه، عمل نشون میده، زمان نشون میده کی کیه کی چیه. با تعریف من و اون درست نمیشه. عمل انسان میاد گریبان انسان میده. چه خوب شد، چقدر خوبه که ما منتظر تعریف کسایی نباشیم، با عمل ما ثابت کنیم که یک انسان واقعی هست.
علی آقای کاظمی از مشهد مقدس نوشتن اگه عمل کردید راست و حسینی باشه، زودتر به اهدافت میرسی، دوستانت هم بیشتر دوستت دارن. دوست دیگری نوشتن که به نظر من کسانی که به طور دائم از خودشون تعریف میکنن یه کمبودی دارن. اینو خانم یکتا از اهواز نوشته. احمدی از بروجرد نوشته که یکی از کارهایی که خیلی ها سعی میکنن اونو خودشون رو در اون فعال نشون بدن فضای مجازیه و سعی میکنن که خودشون رو خیلی اهل کار و ورزش و کارهای مثبت نشون بدن، اما باید ببینیم در عمل چه میکنن. متشکریم از همراهیتون. این شعر مد نظرتون باشه و برداشتتون رو تا پایان برنامه به ما بگید که مکن تعریف از فضل و کمال دیگران ای دل، که با تعریف کردن هیچ کس دانا نخواهد شد. 6:55 است. حمیدرضا امینی از کرمانشاه، برادر خوبمون، از ما یه گله‌ای کردن، انتقادی کردن، با جان و دل میپذیریم و میگیم که آقای امینی همچنان دوست ما هستید و روی سر ما جا دارید. خیلی ممنونم از این تذکری که دادید، سپاسگزارم. شنونده رادیو فرهنگ هستید و وقتی اسم رادیو فرهنگ میاد قطعاً حوزه‌های هنری مثل تئاتر و سینما و نویسندگی و موارد مشابه تو ذهن شما نقش می‌بنده. هنرمندان به خصوص هنر تئاتر و هنرمندان تئاتر در اشاعه فرهنگ به خصوص فرهنگ انقلاب نقش مهمی داشتن. با هم یه بخش راجع به پیشرفت‌های حوزه هنر بعد از پیروزی انقلاب بشنویم.
تئاتر هنری است متفاوت با دیگر هنرها. سینما و تلویزیون را هرگز نمیتوان با آن مقایسه کرد. فیلم را میتوان هر جا و در هر مکان تماشا کرد، اما تئاتر را فقط باید در سالن‌های نمایش به تماشا نشست. در اکثر کشورهای صاحب هنر، تئاتر نزد مردم و مسئولان از جایگاه والایی برخوردار است. اوایل انقلاب تئاترهای مختلفی روی صحنه می روند، اما ساختارهای قبل از انقلاب حفظ شده. موضوعات و روایتهای انقلابی سوژه این نمایش هاست. مهشکن از جمله اولین تئاترهای بعد از انقلاب است که در سال 1358 به روی صحنه رفت.
بله این جناب سلیم خوب تونست خودش رو مردن بزنه.
آقا چمدونا رو بذار تو ترام.
یا الله بذار چمدونا رو بذار تو ترام. بذار تو
ترام.
میدونی تو اون چمدونا چیه؟
پول با جواهر.
افراد آماده.
دکتر سعید اسدی، مدرس دانشگاه، تئاتر بعد از انقلاب را این گونه روایت میکنند.
جریان تئاتر انقلاب شاید از اینجا به بعد صورت متفاوتی پیدا میکنه، یعنی در مضامینی که وجود داره همچنان متأثر از برخی از ایده هایی که پیش از این باعث پیروزی انقلاب شدن. در واقع یه جو بومی گرایی که در آثار به شدت دیده میشه، یعنی رنگ و طعم بومی از جمله آیین ها و رسوم در این دوره خیلی برجسته میشه. بنابراین اگه بخوایم از حیث تقسیم بندی تاریخی جلو بیایم، هرچه گذشت نهادهای انقلابی که در ایران قوام گرفتند مثل حوزه هنری نقش مهمی داشت از اینکه به صورت های دیگه